سلام و وقت بخیر. ساعت 8 شب به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت از رادیو آزادی برنامه رنگ‌های زندگی پخش می‌شود. در آغاز خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید که اقدامات طالبان علیه زنان یک مسئله داخلی و اجتماعی افغانستان است. در این قطعنامه که دیروز تصویب شد، شورای امنیت ملل متحد ممنوعیت کار زنان در ادارات این سازمان در افغانستان را محکوم کرده و از طالبان خواسته است که همه محدودیت ها بر زنان و دختران را دور کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه امروز گفت که طالبان به حقوق زنان متعهدند، اما به گفتش به تفاوت ها باید احترام شود و سیاسی نشود. سازمان عفو بین الملل در بیانیه هرچند از نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان به عنوان گام به سوی مسیر درست استقبال کرده، اما گفته است که در قطعنامه نیاز برای حسابده قرار داده شدن عاملان نقض سیستماتیک حقوق افراد گنجاندن نشده است. حکومت طالبان 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان را روز پیروزی آزادی و نجات افغانستان خوانده است. هرچند شماری از افغان ها می گویند 8 ثور روز است که را برای جنگ های داخلی در کشور باز کرد. امروز جمعه 8 ثور سال 1402 خورشیدی برابر است با 31 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. حکومت به رهبری نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان در 8 ثور سال 1371 سرنگون شد و مجاهدین وارد کابل شدند. سپس جنگ های داخلی آغاز شد و در درگیری میان گروه های جهادی ده هزار تن کشته شدند. برخی منابع میگویند که کامران رجب‌زاده، یک فرمانده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر خاروخ، در درگیری با افرادی که ادعا می‌شود قاچاقبران مواد مخدر بودند، کشته شده است. این کمیته در بیانیه امروز جمعه گفت که این رویداد دیشب اتفاق افتاده است. دو منبع نزدیک به نهادهای امنیتی تاجیکستان به رادیو آزادی تایید کردند که رجب‌زاده در این درگیری در امتداد مرز این کشور با افغانستان کشته شده است. اداره حفاظت مرزی تاجیکستان گفته که در درگیری یک سرباز این کشور کشته شده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. مقام‌های نظامی پاکستان می‌گویند 3 سرباز این کشور و 7 جنگجوی مسنون در جریان درگیری مسلحانه در شمال غرب پاکستان کشته شدند. درگیری در منطقه لکی مروت دیشب هنگام صورت گرفت که جنگجویان ناشناس بر یک پوسته نظامی راکت شلیک کردند. باشندگان محلی به خبرنگار رادیو آزادی گفتند با دنبال درگیری صدای انفجار مهیب را شنیدند. گروه موسوم به تحریک جهاد پاکستان مسئولیت حمله را پذیرفته است. دستکم 17 تن در موجی از حملات روسیه بر شهرهای اوکراین صبح زود امروز کشته شدند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقامات محلی و نظامی از کشته شدن این افراد گزارش دادند. این در حال است که از ادامه درگیری سنگین در شهر شرقی ویران شده باخمود گزارش شده است. و یک کمیته سازمان ملل متحد درباره تخطی های حقوق بشری است، جمله ناپدید شدن های اجباری، شکنجه، تجاوز و اعدام های فراقانونی که ادعا می شود قوای روسی و شرکت های خصوصی نظامی در اوکراین مرتکب شدند، نگرانی عمیقش را امروز ابراز کرد. کمیته رفع تبعیض نژادی ملل متحد از مقام های روسیه خواسته است که در مورد تخطی های حقوق بشری که بر اساس ادعا در جریان تهاجم این کشور بر اوکراین صورت گرفته تحقیق کند. این کمیته استفاده بیش از حد زور، بازداشت های خودسرانه، کشتارها و انتقال اجباری اطفال از اوکراین بر روسیه را از جمله تخلفات انجام شده یاد کرده است. نمایندگی دائمی روسیه در سازمان ملل متحد تاکنون در این باره تبصره نکرده.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه رنگ‌های زندگی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما آب‌های زیرزمینی در افغانستان است. آیا از آب‌های زیرزمینی به شکل سالم استفاده میشه نمیشه؟ مدیریت و کنترل آب‌های افغانستان چگونه است؟ اینها مسائلی است که در این برنامه می‌خواهیم طرح بکنیم. قسمی که می‌فهمین، آب خود یک معضل بیخی منطقه‌ای و جهانی است. در دنیا مسئله آب و کمبود آب یک موضوع خاص است در این وقتا، و میگن که اگر آب کم شوه شاید وضعیت خراب و خرابتر شود تا جنگ ها بالای آب آغاز شود، حتی به این اندازه گفته میشه. به هر حال مهمانای محترم داریم که اونا متخصصن، اونا بهتر صحبت میکنن نسبت به من. آقای نجیب آقا فهیم که خودشان متخصص حقوق آب و محیط زیست هستن مهمان برنامه ما هستن. مهمان دیگر ما آقای وحیدالله صادقی، خودشان انجینیر امور آب و مدیریت آب هستن، و همچنان دکتر نجیب الله سدید که پژوهشگر مدیریت آب هستن، در آلمان تحصیلات عالی داشتن، اونا هم مهمان برنامه ما هستن. امروز هر سه مهمان ما میگن هست. آقای صافی اشاره میکنه. خب از ریشه پیدا شروع کنیم. آقای فهیم خوش آمدین به برنامه.
زنده باشین. من سلام دارم خدمت شما آقای نظر، خدمت کارشناسای برنامه و همچنان شنونده های عزیز برنامه تان.
تشکر استاد. خب آقای دکتر نجیب الله سدید، شما هم خوش آمدین به برنامه، میشنوین از ما؟
علیکم سلام نظر محترم. من سلام های خدا خدمت شما، خدمت استاد گرامی و مهمان دیگه برنامه تا مانستان شدن گرامی تقدیم میکنم.
تشکر آقای سدید. آقای صادقی شما هم خوش آمدین. سیب
سلام علیکم، خوب استین سیب. سلام های مرام خدمت خودتان، مهمان های عزیز و شنوندگان عزیز تقدیم میکنم.
بله آقای صادقی، شما در قسمت اول برنامه هم بودین. به ما بیم یک دقیقه اگر موضوعات مهمه که در قسمت اول شد و در اینجا اگر بحث شد خوب است، اگر به ما بسیار خلاصه بگوین آقای صادقی خوش میشیم. بفرمایین.
بله راستی امروی همکار ما ساروان صاحب در بخش استفاده از آبهای زیرزمینی در افغانستان و مشکلات موجوده، همچنان کاهش سطح آب‌های زیرزمینی در افغانستان بحث کردیم، و ای که کدام قوانین و یا هم پیش روی کارت‌های در دست است در افغانستان که با این مشکلات و مشکلات آینده از جمله تغییر اقلیم و افزایش نفوس در افغانستان چطور اینا مدیریت شود بحث داشتیم.
بله بسیار زیاد تشکر. خب آقای سدید، شما هم تازه دکترا خود گرفتین در مورد مدیریت آب و مسائل آب. اگر معلوماتای عمومی و آفاقی که فعلا در اروپا و امریکا اینجا زیاد روش صحبت میشه، یعنی در مجموع آبهای شیرین و مشکلات آبهای شیرین از نقطه نظر بیخی در سطح بین‌المللی، به ما یک چیز آخرین معلوماتا رو بگوین خوش میشیم.
تشکر نظر صاحب گرامی. در سطح دنیا موضوع تغییر اقلیم و تاثیرات تغییر اقلیم بالای رژیم بارندگی ها یک موضوع بسیار جدی است. در اروپا و طور مثال خشکسالی هایی که سال گذشته داشتیم و امسال از تقریبا تمام پالیسی سازهای اروپا را بیرت آورده که ما شاهد خشکسالی بسیار بزرگ در ایتالیا بودیم سال گذشته. امسال هم جنوب اروپا شاهد خشکسالی هایی است که گفته میشه در 100 سال قبل چنین خشکسالی هایی را شاهد نبوده. بزرگترین دریای یعنی طویلترین دریای فرانسه سال گذشته تقریبا آبش تا حد خشک شد که از جریان ماند، فقط یکان قسمت آب داشت و ما بستاده. و این چیزهایی است که واقعا سیاست اروپا و در مجموع جهان در سالهای آینده رقم خواهد. سیاست در بخش از این که چی گونه آب را مدیریت کنند، در اروپا یک کنونسیون به خاطر مدیریت آب جور کردن، به خاطر از این که آبایشان از نظر کیفی و از نظر اکولوژیک بهتر بسازن، و اینا واضح است که این موضوعات جدید در او می گنجانند. موضوع دیگه که در سطح دنیا زیاد به او سرش صحبت میشه موضوع باران‌های شدید است. خصوصا در کشور آلمان جایی که ما درس خواندیم، در اینجا موضوع باران شدید یکی از بحث‌هایی است که شامل تحقیقات شده و باران‌های شدید به این معنا که باران‌ها به صورت منطقوی مثل تونل آبی آلمان یک مقدار باران بسیار زیاد در یک ساحه بسیار محدود بر مدت بسیار کم میباره و باعث سیلاب‌های عظیم میشه. یک سال قبل در آلمان در یک ساحه این باران شدید باعث شد که یک دره در حقیقت پر از آب شود و ساحات حتی باعث تلفات شد. شاید در تاریخ آلمان بسیار کم اتفاق بیفته که سیلاب باعث تلفات شود، اما در او حادثه که بعدش لغزش زمین هم اتفاق افتید باعث تلفات شد. و این چیزایی است که در سطح دنیا تغییر اقلیم یک موضوع حاد باشد و پالیسی های دنیا را در سالهای آینده و گرد خود بچرخاند.
تشکر آقای سدید. خب استاد فهیم، از شما میخوایم بپرسم که وضعیت آب در افغانستان در مجموع چطور است؟ دیگه مدیریت آب خوب است، قناعت بخش است یا نیست؟ در آینده چی باید شوه؟ افغانستان یعنی مراکز موجود است که این سیستم تعقیب بکنن، نظر به او پالیسی جور بکنن، تطبیق بکنن، چی میگن استاد فهیم؟
بله آقای نظر، طبعا افغانستان اول خواب ما گرفتار یک توهم شدیم از گذشته های دور به این طرف. تصور عمومی است که افغانستان یک کشور پرآب است، همیشه از دریاهای خروشان، از آبهای فراوان صحبت میکنیم که این تصور متاسفانه با واقعیت های موجود در زمین تفاوت زیادی داره. ما کشور پرآب نیستیم. اگر سرانه مقدار بارندگی در مبنا قرار بدهیم، افغانستان چیزی در حدود 249 میلیمتر بارندگی متوسط سالیانه شد. این مقدار بارندگی در پاکستان کشور همسایه ما بیشتر است از افغانستان کرده. مثل وضعیت بارندگی ما مثل وضعیت ایران است و در بعضی کشورهای آسیای میانه هم وضعیت نسبتا خوبتر از قزاقستان و تاجیکستان و قرقیزستان، اما در ترکمنستان و ازبکستان تقریبا وضعیت مشابه و با وضعیت ما را دارند. ما بنان افغانستان در یک منطقه خشک و نیمه خشک اقلیمی قرار داره با توجه به رشد بالای نفوس و تقاضا سال به سال بر آب بیشتر شده میره و عامل دیگه که تغییر اقلیم است و گرمایش کره زمین است. طبعا گرمایش کره زمین باعث تبخیر بیشتر آب میشه و باعث ذوب شدن یخچال ها میشه. شکل بارندگی از همه که مهمتر تغییر میکنه، یعنی در گذشته اگر برفباری بسیار زیاد داشتیم و برف امکان برای ما میسر میساخت در نقش یخچال های طبیعی معمولا مناطق مرتفع کوهستانی عمل میکردن، آب زمستان ذخیره میکردن در ما، بارندگی و برف زمستان ذخیره میکردن و به تدریج و بایستگی در فصله های تابستان و خزان در اختیار ما قرار می دادن و امکان کشت زراعت برای دهقانان ما مساعد می شد. متاسفانه که تغییر اقلیم سبب می شد که باران بیشتر بباره، برف کمتر شود، ذخایر یخچال های تاریخی او شود. موقتا آب شدن یخچال ها سبب افزایش سطح آب دریا میشه، ممکن باعث ترازی شدن سیلاب ها در کنار رودخانه ها شود و همچنان تخریب اراضی زراعتی و مناطق مسکونی در کنار رودخانه ها. اما به تدریج سطح آب رودخانه ها پایان میشه، جریان آب کم میشه و خطر به اصطلاح خشکسالی، خطر کمبود به اصطلاح شدید آب افغانستان تهدید میکنه، همی فعلا تهدید میکنه. و مشکل دیگه که در سطح افغانستان وجود داره، بارندگی در سطح افغانستان متناسب با توزیع جمعیت نیست طبعا و بارندگی نامتوازن است. به عنوان مثال سدن ما اراضی زراعتی بسیار گسترده داریم، در هرات داریم، در هلمند، قندهار داریم، اما میزان بارندگی بسیار بسیار محدود است. در شمال افغانستان میزان بارندگی کم است، اما در شمال شرق افغانستان و همچنان جنوب شرق افغانستان و شرق افغانستان بارندگی وضعیتش خوب است. اراضی زراعتی کم است، بنان توزیع بارندگی متناسب با توزیع جمعیت و متناسب با توزیع زمین‌های زراعتی قابل کشت وجود ندارد و طبعا تغییر اقلیم سبب خواهد شد که حوادث مرتبط به تغییر اقلیم، حوادث طبیعی بیشتر شود، امکان لغزش زمین در بسیاری مناطق وجود دارد، امکان سرازیر شدن سیلاب‌های آنی ناگهانی وجود دارد، سطح آب دریا بالا می‌آید، سواحل دریا تخریب می‌شود و از طرف دیگر خشکسالی را ما تقریبا هر چند سال بعد، هر پنج سال بعد یک دوره خشکسالی را ما در کشور خود متأسفانه تجربه می‌کنیم. از این طرف وقتی شهرنشینی زیاد شد، مصرف آب زیاد می‌شود، نفوذ زیاد شد، مصرف آب زیاد می‌شود، نیاز به تامین غذای بیشتر احساس میشه، اراضی زراعتی توسعه پیدا میکنه. وقتی که نرخ تبخیر آب بالا رفت، دفعاتی که احاقین ما مزرعه خود آبیاری میکنن، این دفعات آبیاری بیشتر میشه، طبعا بازم تقاضا برای آب بیشتر افزایش پیدا میکنه. بنابراین ما در یک وضعیت به اصطلاح ایدئال قرار نداریم. از طرف دیگه افغانستان در سطح کشورهای منطقه و جهان یکی از کشورهایی است که پایین ترین سرانه ذخیره سازی آب داره، چون ما بند نداریم، توان مدیریت و کنترل آب نداریم و بندهای موجودی هم که اصل در سراسر افغانستان بر اساس تحلیل اکسای ماهوره‌ای که آقای تدید وقت و ناوقت از طریق شبکه‌های اجتماعی نشر میکنن نشان میده که اکثر بندهای ما تقریبا پر از رسوبات گل و لای و ریک شده، ظرفیتشان محدود شده. تقریبا بسیاری از بندهای ذخیره آب افغانستان تقریبا چیزی در حدود 50% از ظرفیت خود از دست داده و طبعا در سالهای اخیر یک مقدار کمی توجه به مدیریت منابع آب صورت گرفت و متاسفانه منابع کم بود، زمان کم بود، اکثر پروژه ها یا به شکل ناقص و بهره برداری سپرده شدن یا اصلا به دلیل جنگ و بی‌ثباتی پروژه هایی که حتی تعریف شده بود و کار شروع شده بود متوقف شد. متاسفانه از این ناحیه بنان افغانستان به شدت آسیب پذیر است، بخصوص در برابر تغییرات اقلیم. افغانستان از محدود کشورهایی است که بیشترین میزان آسیب پذیری را داره و طبعا از طرف دیگه چون افغانستان کشوری است که پایه اقتصادش از زراعت تشکیل میده، زراعت مالداری بخشی از اقتصاد است که به بیشترین آب ضرورت دارد. بنابراین کمبود بارندگی، کمبود منابع آب، نبود بسیار ظرفیت برای مدیریت منابع آب و انتقال آب، بخش زراعت به شدت تحت تاثیر قرار میده. وقتی بخش زراعت تحت تاثیر قرار گرفته و مخاطرات زیادی را متوجه جان و مال مردم افغانستان شده.
بله استاد، بسیار زیاد تشکر. خب صادقی صاحب محترم، تا اندازه زیاد مشکلات متوجه شدیم، یعنی شاید شنونده عزیزم متوجه شدن. حال راه های حل و چاره چی است؟ این مدیریت آب چطور باید شود؟ یعنی چی باید شود از نقطه نظر شما منعیز کسی که در مورد مدیریت آب کار میکنین و در این رشته تحصیلات دارین؟ چی باید شود؟ انجینیر صاحب صادقی؟
بله، طوری که استادم بعضی نقاط اشاره کردم، بحث مدیریت آب چند بخش است. یکی است که ضرورتهایی که به جامعه خود ما داریم اونا را چطور ما مرفوع بسازیم. در افغانستان 30% مردم دسترسی به آب آشامیدنی صحی دارند. 70% نفوس افغانستان به آب آشامیدنی صحی ما قابل دسترسی نداریم. در ضمن از آبهایی که در افغانستان استفاده صورت میگیره، 80% از این آبها برای زراعت استفاده میشه و این زراعت ما به شکل انعوی است که به شکل فلاد ریگیشن، برشمه که یک جای فرضاً کشت شده تمام زمین باید آبیاری شود. در جهان فعلا راهکارهای جدید استفاده میشه که چطور از استفاده آب کمتر استفاده صورت بگیره و لازم از جلوگیری از ضایعات شود. بخش دیگه در افغانستان بسیار مهم که است، بخش مشکلاتی که از نگاه آب متوجه جامعه ماست. چون در افغانستان یک ملک یا یک مملکت کوهستانی است، اکثر ما زمین‌های زراعتی ما هم در دره‌ها موقع دارند که سیلاب‌های موسمی باعث از این میشن که نه تنها مزرعه های مردم از بین بره، بلکه زندگی اونها با مشکلات مواجه شده. در ضمن این که تغییر اقلیم موجود است و در این که شهرنشینی زیاد شده میره، این باعث از این میشه که این خطرات و ریسک ها بیشتر شده و در ضمن تغییر اقلیم باعث تغییر سایکل آب در اتمسفر و زمین میشن که هم مشکلات را به وجود میاره. در افغانستان یک مشکل ای است که 70% آب ما وابسته به آب زیرزمینی است. تنها 30% آب که ما استفاده میکنیم از دریاهاست. در طول سالهای گذشته اکثریت از این آبهای زیرزمینی که از کاریزها استفاده می شد اینا خشک شده و به شکل غیر مسئولیت پذیر مردم از این آبها استفاده کردن که سطح آبهای زیرزمینی پایان شدن. در این که راجع به مدیریت آب چی صورت بگیره، اول مهم این است که پلان مدیریت جامع آب باید موجود باشه که در افغانستان بدبختانه تا بالی موجود نیست. در این پلان مهم است که منابع موجود فعلی ارزیابی شود، ضرورت های فعلی و آینده افغانستان در بخش آب، چی در بخش زراعتی است، چی در بخش صنعتی است و یا چی در بخش آب آشامیدنی است، مورد ارزیابی قرار بگیره و مشکلات و چلنجایی که در آینده متوجه از این بخش از او شامل باشند. مهم دوم ای است که ما یک مانیتورینگ پلان و یک سیستم برای جمع معلومات راجع به منابع آب افغانستان باید باشند که در اینجا سطح آبهای زیرزمینی، کیفیت و استفاده و نظارت از استفاده باید در او موجود باشند. با همین طور چطور راهکارهای را ما با وجود بیاریم که از آبهای که استفاده میکنیم ضایعات از اونو کمتر شود، که ضرورت به یک فریمورک و یا چارچوکات قانونی است که در زمان استفاده آب به شکل قانونمند صورت بگیره و در صورت تخطی راهکار به وجود بیاره که اگر کسی از او تخطی کنه باید جریمه های موجود باشه، که بدبختانه در افغانستان به طول تاریخ این تابال با وجود نامده. و دیگه مردم، دولت و تمام ارگان هایی که در این بخش ها فعالیت دارن به شکل متمرکز یا همشمول اینا باید فعالیت نمایند. این موارد مهمه که
دیتیل ازی باز میشه
بعد آدم
در ازی فکر کن. بله تشکر. خب دکتر نجیب الله سدید، شما چی فکر میکنیم در مورد ای که کره زمین پر از آب است، یعنی هر طرف آب است، مگم این میگن آب شور است، آبهای ابهار، یعنی سرازی در سطح بین‌المللی اگر سرازی فکر شود که چطوری آبهای شور شیرین بسازن، یعنی روی ازی کدام کار شده نشده، شما این موضوع دنبال میکنین نمیکنین، یک چاره اساسی نشه، خب مردم از بیابی در به در میشن، خونه چی میگین دکتر صاحب سدید؟
به نظر محترم غیر یا شرب سازی یا به حساب نوشیدنی قابل نوشیدن ساختن آب شور یک پروسه بسیار مغلق و پروسه بسیار قیمتی است، به این معنا که وقتی ما بگیریم نمک آب از آب دور کنیم یا آب بحر همونطور که شما ذکر کردین او را آب شیرین بسازیم، به خاطر از با مصرف بسیار زیاد و هزینه بسیار زیاد نیاز است. بعضی کشورهای عربی کوشش های در این بخش ها کردن، اونا کشورهایی که مخصوص در بخش آب نوشیدنی با مشکل مواجه هستن، اونا کوشش های کردن که چیگونه بتانن از آب شور آب شیرین تولید کنن، اما تا حال نتایج تمام تحقیقات به این را میرسانه که شیرین کردن آب شور بسیار قیمت تمام میشه و دیگر راه های وجود داره که از آب باران که فعلا هم کشورها به دست میارن، حتی هم کشورهای عربی هم قسم مقدار باران دگی که به دست میارن، اگه اونا را درست مدیریت کنن به مراتب ارزانتر و پایدارتر است نسبت به این که اونا آب شور را بگیرن شیرین کنن. به این دلیل است که بسیار کشورها تال را به صورت گسترده از موضوع شیرین سازی آب شور استفاده نمی کنند. ببینیم در با وجود که کشورهایی که در کمربند خشک زمین واقع هستند، اونا به مراتب بارندگی کمتر نسبت به باقی کشورهای دنیا به دست میارن و به این معناست که اونا خشکتر نسبت به باقی کشورها هستند و بارندگی کمتر به دست میارن. اما همین کشورها هم اگر توجهشان به مدیریت آبای سطحی و بهبود کارایی زراعتی، به طور مثال اگر ما کشور خودم مثال بدیم، کشور خود ما گفته میشه که به خاطر زراعت در بسیار جای آب نیست و مردم رجوع کرده به آبای زیرزمینی، در حالی که من تو فکر نمی کنم آب هست کشور ما، ولی متاسفانه مردم ما امو طریقه و روش از اینکه از آب چطور استفاده کنند به خاطر تولیدات زراعتی امور متاسفانه بلد نیستند. به این معنا که فکر کنین اگر در کشور ما بگیریم مثلا تدابیر بسیار بسیار پیش پا افتاده و ساده مدیریت آبریزه ها استفاده کنیم، به طور مثال بندهای کوچک از سنگریزه ها بسازیم، در دامنه های تپه ها به طور مثال خندق ها افر کنیم که آب باران مهار کنه و رطوبت خاک بلند ببره، یا به طور مثال دنداب ها ایجاد کنیم که بسیار به سادگی ایجاد میشه، حتی نیاز به ماشینری هم نداره. ما میتونیم بسیار آب زیاد در اونجا در خط ذخیره کنیم و با این آب اگر ما از شیوه های پیشرفته آبیاری استفاده کنیم، امی آب هم کافی است که بسیار زیاد تولیدات زراعتی به ما تولید کنه. مثلا اگر ما سیستم آبیاری قطره‌ای، سیستم آبیاری که میتونه آب با آب بسیار کم تولیدات خوب برای ما بابار بیاره، اگر ما از این طریقه ها استفاده کنیم، ما میتونیم با میاب اندکی که داریم از امی کار گرفته ما کشور خود در حقیقت از نظر تولید غله و رفاه برسانیم. از این نظر من این مثال ها را به خاطر یاد کردم که تمام کشورها را با بحر ندارن که از آب بحر فرض کنیم اگر تکنولوژی داینده به جایی برسه که آبای شور شیرین بسازه و از او استفاده کنه و او بسیار ارزان هم تمام شوه، تمام کشورها را با بحر ندارن که از این تکنولوژی استفاده کنن و آب شور شیرین بسازن. بازم کشور خود ما مثال خوبش است که ما را با بحر نداریم، ما اگر دیگه کشورهایی کار کنن ما باز نمیتونیم و مثل ما بسیار کشورهای دیگه وجود داره که این کار برشون مقدور نیست، هم از نظر اقتصادی و هم از این که با بحر را ندارن دیگه.
نه. اگر بیاییم سدی سب یک لحظه اگر اجازه بتونی یک شنونده منتظر ماند، شنونده بسیار به مشکل تماس میگین، از او خاطر باز بر شما فرصت میتیم. بله شنونده ایز بفرمایید. بله شنونده ایز،
سلام،
خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشی زرین نظر صاحب، البته محمد نبی احمدی هستم، با شما تماس گرفتم محترم از ولایت بغلان. نظر صاحب ببینید که افغانستان ما شما یعنی تفکر کنید که خیلی آب داریم، تقریبا آب ما خود زیاد است، یعنی تقریبا اگر بنده جور شوه تقریبا میتونه که زمینای دیگر سری آب داری شوه. ببینید که چای عمق میزنه مردم اینجا افغانستان ما شما تقریبا این تو فکر کنید که دمه هر خانه ببینید یک چای است، مگر می تو در وقت جمهوریت خیلی مردم کوشش کردن هر کس سر به خود چای زدن، تقریبا هم زیر پای بسیار خیلی پایان رفتن دیگه. اینا مشکلات زیاد است، زمینا ما زیاد داریم نظر صاحب، مگر آب کم است، اگر بنده جور شوه تقریبا ببینید که باز یک میشه که خیلی زمین ما آبیاری شوه تقریبا از زیرت پیشه و کارهای دیگه مردم دست به کار شوه، یعنی دقانی و چیزا را مردم کشت و کار بکنه خیلی مفید تمام میشه. نو اینجا وقتی بود که ام بیسال کسی تو چندان مدیریت نکردن، مگر میبینید که چای زیاد زده مردم انرژی چای پرگند نزده، تقریبا هر کس سر خود یک چای جور کرده، یک مشکل خود حل کرده، میبینید او خیلی پایان نفته. اگر ایلالی حکومت هم کوشش کنه بندار بساز جور کنه، این بغلان امام یک بندی که لگه است، اگر ببینید که سالانگاه خیلی همه، اگر یار مدیریت شوه تقریبا خیر زمینه ابیاری میشوه، یعنی خیر مردم کار پیدا میکنه، میتونه که مردم کشت کار بکنه. میگه یک کار شو که اینه یک رای بوسنجه که امی او مدیریت شو تقریبا از آب روال ما استفاده بکنیم بسیار بهتر میباشه. آقای نظر بزرگوار منی نظر ماست محترم.
تشکر از نظرتان. مهمانای ما متخصصین اینجا هستن جواب میتن، اگر دیگه شنونده نیست آقای سدید هم سوال شنیدین هم سخنانتان قطع کرده بودم، بفرمایید ادامه بدین آقای سدید.
دقیقاً اموطن ما بسیار موضوع خوب اشاره کردن که آب است، اما همونطور که اونا هم گفتن که ما از آب سطحی اگر استفاده کنیم، دقیقا توجه ما و سفارش ما و مردم ما معنی است که کوشش کنن در دو بخش زیاد کار کنن. یکی در بخش استفاده از آبای سطحی، همونطور که گفتم مدیریت آبریزه ها، در بخش مدیریت آبریزه ها به این معنا که کوشش کنند آب در اون ساحه که باران صورت میگیره در اونجا نگه دارن با تدابیر کوچک، همونطور گفتم مثل بندای کوچک که از سنگ ساخته میشه، اصلا نیاز به کدام ماشینری چیز نیست، مثل ایجاد خندقا، مثل ویرا یا به حساب پرچاهای خود در رودخانه ها که باعث شود که آب به صورت یکبارگی از منطقه دور نشه، آب در منطقه باقی بانه و در حقیقت بیلانس آبی منطقه را بالا ببره، رطوبت خاک در منطقه بالا بره. وقتی رطوبت خاک بلند بره، ببینین شما میتونین که حتی کشت لال میره در اونجا ممکن بسازین. وقتی رطوبت خاک بالا بره، وقتی باران میباره در یک منطقه، کشور ما کشور کوهستانی است، باران بسیار شدت منطقه را ترک میکنند. اگر ما به نقشه آبای افغانستان نگاه کنیم، ما میبینیم که زیادترین آبی که در افغانستان از افغانستان خارج میشه وقتش دو هفته است، یعنی یک قطره آبی که در کوهای هندوکش میبارد دو هفته بعد دور شما از مرزهای افغانستان خارج میبینید. به خاطر از اینکه ما زیربنا نداریم و این زیربنا، ساخت زیربنا تنها مسئولیت دولت ها نیست. درست است که زیربناهای بزرگ بندار باید دولت ها بسازه و برش پلان بگیره، اما زیربناهای خرده بهبود در سیستم آبیاری را باید وظیفه مردم است و که در این بخش ها کار کنند. حالا خو دسترسی به معلومات هم آسان‌تر شده بر مردم ما که در این بخش ها آگاهی را بلند ببرند و این را سیستم های پیشرفته آبیاری را در این بخش ها. تا بسیار مثال های در خود افغانستان وجود داره که مردم، مثلا ما با یک ارگان به صورت داوطلبانه همکاری تکنیکی دارم که اونا 70 دانه سیستم مدیریت آبریزه را در شرق افغانستان و در جنوب افغانستان پیاده کردن و امسال با وجود که دیگه جای ها را سیل برد و دیگه جای آب نداره، اونا امیال آب دارن، یا آب برای مواشیشان کافی است، منطقه بیلانس آبیش بهتر شده. دیگه از خاطر تنها همه چیز به گردن دولت های مثل افغانستان هم باید بیخی نندازیم، چون دولت ها در کشور ما مسئولیت زیاد نمیگیرن، در طول تاریخ نگرفتن و حال خوب بیخی فکر کنم در فکر این موضوعات نیستن. به این خاطر یک ذره مردم ما باید خود تکان بدن و در این بخش ها کوشش کنن که معلوماتشان رو بیشتر کنن و در این بخش های مدیریت آبریزه ها که ذکر کردم و بهبود سیستم آبیاری کم خودشان قدم بردارن.
سدید زبی آبریزه ها که گفتین ما نفهمیدم، من خو امی اوطن خوردنش یاد دارم، دیگه یه چیز راجع به هیچ چیز نمیفهمم. تعداد زیاد مردم افغانستان هم تنها خوردنش یاد ندارم، پشت کی از کجا میشه، چطور میشه، کجا میره خبر نداریم. یعنی چی کنن که گفتین که آبریزه چی اساسه؟
این آبریزه منظر سای محترم اونمو ساحه را میگه که آبش به یک دریا یا یک رودخانه یا یک جوی جمع میشنه. وقتی مدیریت آبریزه میگیم، هدف ما ایست که ما آب در پیش از اینکه آب به دریا بیایه، پیش از اینکه آب در قطع از منطقه خارج شود، آب در مساحه مهار کنیم و یا به وقت مهار کنیم میتونیم که ما خندق در ارتفاعات به طور مثال خندق بکنیم. خندق به این معنا که چقوری بکنیم یک جای را به عرض نیم متر یا طول دو متر فرض مثال، و به می شکل در ارتفاعات هر پنج متر کل تپه ها را به طور مثل یک تریس که در بعضی عکس‌ها که شما دیده باشین، بعضی کشورها که کشت برنج میکنن دستم کوره و در حقیقت مثل زینه واره، فتح پایه زینه واره اموار میسازن تا آب باران در اون منطقه گیر کنه، پیش از اینکه آب از اونجا سرریزه کنه و دریا برسه، آب در اونجا گیر میکنه. در اونجا وقت آب گیر کرد در حقیقت موبیلانس آبی یا رطوبت خاک در اون ساحه بلند میره. یک از تدابیر است. دیگه تدابیر مثل بندای کوچک، ساختن بندای کوچک باعث میشه که آب در منطقه گیر کنه و آب به صورت یک نواق و یا به صورت آنی از منطقه خارج نشه، آب در منطقه بانه بر زیاد وقت بانه و مردم در حقیقت او آبا نه تنها که آبای سطحی هستن، بلکه اونا آبا به مرور زمان آبای زیرزمینی کارزا اینا رو تغذیه میکنن. در قندار به طور مثال در ولسوالی سپین بولدک در اواخر بعضی مردم خودشان دست به کار شدن، یک منطقه را مثل یک دند آب جور کردن. بسیار با امکانات ساده این دند آب شان امسال من تا سروی ساتلایت که دیدم تقریبا بعد از بارندگی های اخیر دو هفته پیش این دند آبشان مکمل از آب پر شده و این آب آله هم آبای زیرزمینی تغذیه میکنه و هم معاشی از این مردم که مالدار هستند از این آب در حقیقت تغذیه میشن. در غیر از او اگر این آب نمی بود، فرض مثال همی دند آب که در سپین بولدک جور نمی شد، این مردم حتما از آبای زیرزمینی استفاده میکردن و آب زیرزمینی ما شما میفهمیم که در افغانستان وضعیتش بسیار بحرانی است. ما شما حدودا 15-20% کل آبای ما آبای زیرزمینی است و اکویفرهای ما و یا سفره‌های آبی ما بسیار نازک هستند، به این معنا که مثل کشورهای دیگه واره زخامت یا ظرفیت آبای زیرزمینی ما بسیار زیاد نیست که آب زیاد از خود نگه دارن. تنها در مسیر دریاها ما سفره‌های آبی داریم و با وضعیتشان اون شما میفهمین که در کابل سالانه بین 1-2 متر آبای زیرزمینی پایین میره، در جنوب غرب افغانستان تا 3 متر در سال آبای زیرزمینی افت داره که اگر جلو از این گرفته نشه، اگر به خاطر از این کار صورت نگیره، ما بسیار این موضوع را بسیار جدی میدانم که در آینده شاید سفره‌های آبی ما بر همیش مهندس بتیمونار.
تشکر آقای سدید، خوب معلومات های جالب شنیدیم از شما. خوب استاد فهیم، شما چی فکر میکنید راه های حل چی هست؟ بی خوب وضعیت آب روز به روز خراب شده میره، چی در افغانستان، چی در منطقه، چی در سطح جهانی. منتها ما شما در غم افغانستان هستیم، به نظر شما چی شه باید؟
بله امور رقمی که دکتر سدید گفتن، ما دیگر تنها را و چاره ای است که ما به یک عزم ملی نیاز داریم. مردم ما به خاطر بقای خود باید تلاش بکنن، منتها کوشش کنن که تلاش آگاهانه باشه، یعنی از تجربه دیگه کشورها باید استفاده بکنن. این تجربه بسیار غنی داره، واتر هاروستنگ یا ایجاد مزرعه های آبی، یعنی آب باران باید مهار کنن، کنترل کنن، مدیریت کنن، آبای تصویر کنترل بکنن. این حال به یک هنر تبدیل شده. بسیاری برای رسانه های اجتماعی، انترنت و یوتیوب اگر برای همه مردم میسر نیست، بعضی از اهل حرفه و تخصص که توانایی داره از این دانش باید به مقیاس بسیار گسترده استفاده شوه. اگر ما این تجربه ها را عمومیت بدیم، این تجربه را که در چارچوب پروژه های کوچک دکتر سدید یادآوری کردن، اگر این از این تجربه ها استفاده شود، تنها راه اینمی است. بخاطر از اینکه شما می دانیم که ما دو نوع آبای زیرزمینی داریم. یک نوع سفره‌های آب زیرزمینی است که توسط باران‌ها و بارندگی های فصلی برف و باران تغذیه می شه، اما یک نوع سفره‌های آب زیرزمینی است که اینا سفره‌های یک بار مصرف هستند. بخاطر از اینکه در دوره‌های مختلف انقلابات ژئولوژیکی را که زمین شاهدش بوده، این سفره‌های آب زیرزمینی شکل گرفته که بعد از اینا آب‌های فسیلی میگن. به خاطر از اینکه ما شما فرضاً وقتی که از ذخایر گاز گپ می‌زنید، ذخایر نفت گپ می‌زنید، از معادن زغال سنگ گپ می‌زنید، اینا معمولاً چیزایی است که هزارها سال شاید هم صدها هزار سال قبل شکل گرفته و این معادن یک بار مصرف هستند و معادن یک بار مصرف هستند، تجدیدپذیر نیستند. به عنوان مثال وقتی که چای نفت استخراج شد و یک صرف یک حفره از او به جا میمانه، اگر گاز استخراج شد، اگر معدن زغال سنگ استخراج شد،
آب‌های فسیلی زیر زمینی هم به اون شکل است. ما دقیق نمی‌فهمیم که در افغانستان بخصوص در شهرهای کلان ما چقدر از آب‌های زیر زمینی استفاده می‌کنیم، به خاطر اینکه اون آب‌های زیر زمینی فسیلی چرا فوز خایر زیر زمینی تجدیدپذیر نیستند. اگر اونا خالی شدن دیگه به هیچ عنوان دوباره چارت شدن نمی‌تونن، و حتی همین سفره‌های آب زیر زمینی که با آب‌های سطحی و توسط باران‌های سطحی تغذیه می‌کنن، امینا عملی از تناسب بین برداشت و تغذیه و تامین وجود نداشته باشد، توازن به هم بخوره، اینمی چاه هم تخریب میشه. به خاطر اینکه آبای زمینی معمولا در شهرها حیثیت به اصطلاح ستونهای خاک دارن، خاک استوار نگاه میکنن که امکان ساخت و ساز به وجود دارد. عنوان مثال کابل روی چند سفره آب زمینی داره. اگه سفره‌های آب زیرزمینی خشک شود، خطر فرونشست زمین وجود داره، خطر بروز به اصطلاح فروچاله‌ها وجود داره. این خطر وجود داره که به یک بارگی در قسمتی از شهر کابل دور از امکان نیست خدای ناخواسته زمین دهن باز بکنه و تمام کسایی را که در روی زمین وجود داره به اصطلاح ببلعه. این تناسب که به هم خود بعضی از دانشمندان به این باور هستند که اگر این تناسب به هم بخوره از میزان اقتصادی آبای زیرزمینی که از یک حد بالا رفت، از این بعد معنایش این است که به اصطلاح ما شروع کردیم به مکیدن خون زمین. وقتی که به اصطلاح زمین به عنوان یک جسم زنده که آب حیاتش را تضمین میکنه، وقتی که آب بیرویه استفاده کردیم، به معنای این که خون زمین مکیده میشه، زمین از یک جسم زنده تبدیل میشه و یک پدیده به اصطلاح مرده دیگه، توان زادآوری را از دست میده، تبدیل میشه به بیابان، تبدیل میشه به خاک به اصطلاح خشک غیر قابل استفاده که تبع بیابانزایی یک خطر بسیار کلان و جدی است. بنان حفظ پوشش گیاهی زمین، حفظ جنگلات، امی واتر هاروستینگ یا ایجاد به اصطلاح مزرعه های آبی که به اصطلاح ما همین رقمی که دکتر صاحب گفتن، این آب در دو هفته از حوزه به اصطلاح بارندگی خود قرار میکنه خارج میشه. اگر ما یک فضایی را به میان بیاریم، مانع ایجاد بکنیم به اشکال مختلف در برابر جریان‌های آب و سرعت آب بسیب سازگی، خود به خود زمینی جذب آب در سفره‌های آب زمینی بیشتر میشه. اگر ما این زمان به اصطلاح به 3 هفته افزایش بدیم، طبعا اونمو خبر زمینی به اصطلاح جذب آب در لایه های زیرین خاک بیشتر میسازیم، امکان از اینکه چشمه ها دو
بله. تلفون دکتر صاحب استاد فهیم قطع شد، خونه رو دوباره وصل میکنم. خب انجینیر صاحب صادقی، آقای فهیم خو یک کمک ما را ترساند، منتها ما در تلویزیون ها شاهد از این موضوع بودیم که زمین مثلا چاهای عمیق واری ایجاد شده و بسیار کلان، منتها مثلا 2-3 سال پیش زمین که مثلا خالیگاه ایجاد شده بسیار وسیع بوده، منتها حال که امسال شده در بعضی جاها وسیع نیسته، که قدرش بسیار زیاد کلان نیست، منتها بسیار پایین است، یعنی بسیار فرو رفته بسیار زیاد، و این بسیار یک ساحه بسیار کلان مثل یک میدان یا دو میدان و استادیوم و فوتبال واری جایا خالی شده. خب به هر حال این چیزا را در افغانستان تحت کنترل گرفته تانستان، یا کس آگاهی دارن ندارن آقای فهیم خو میگن نمیفهمیم، منتها این موضوع بسیار خطرناک یک موضوع است. خب آقای فهیم برای وصل شد، سخن آخر از اونا را بگیریم، باز آقای صادقی همی سوال مده فکرتان باشه. خب استاد فهیم شد، تلفونتان قطع شد، آخر گپتان را بگوین.
بله، عرض من این بود که در این اواخر پردن، وقتی که واتر پمپ آمده وارد بازار شده و همچنان پنل های خورشیدی یا برق خورشیدی وارد بازار شده، این آفتی است که بجان سفره‌های آب زیرزمینی افتیده، مردم ما ناآگاهانه به اصطلاح ریشه حیات را میخوش کنند. وقتی که تناسب به هم خورد، به گفته یکی از متخصصین، در حقیقت ما به جای آب خون زمین را میمکیم. وقتی که خون زمین مکیده شود، زمین از یک جسم زنده تبدیل میشه به یک جسم به اصطلاح بیجان، قابلیت زیستی خود از دست میده. از یکی از متخصصین پرسان کردن که ما باید حریم کاریز ها و چشم ها رو چند متر نگاه بکنیم. او گفت که اصلا در برابر واتر پمپ های امروز هیچ حریمی برای کاریز و برای چشمه باقی نمانده، به خاطر از اینکه او گفت وقتی که واتر پمپ از کشتی در بندر عباس یا در بندر به اصطلاح کراچی پایان میشه، کاریز ها تب میکنن. با مو خاطر است که متاسفانه کارم حالا آسان شده، میگه برق به اصطلاح مفت، برق به اصطلاح ارزان، شب تا صبح واتر پمپ روشن است و خون به اصطلاح زمین مکیده میشه. بنابراین این به اصطلاح خروج از این وضعیت به یک حسن نیاز داره، به یک آگاهی نیاز داره. ما متاسفانه هم در گذشته هم در شرایط امروز با دولت هایی که غیر مسئول هستند، واجب الاحترام خود میدانند، اما احساس مسئولیت زیاد به سرنوشت مردم نمی کنند. بنابراین در طور یک وضعیت این مسئولیت سنگین انتقال پیدا میکنه به دوش به اصطلاح مردم برای بقای خود باید تلاش بکنن. منتهی تلاش باید آگاهانه باشه، از تجربه منطقه، از تجربه دنیا. و الحمدلله ما در داخل افغانستان متخصصین فرار کردن، متخصصینی هستن مثل صادقی صاحب، مثل دکتر صاحب صدیق، اینا میتونن از به صورت آنلاین از طریق رسانه‌های اجتماعی یعنی تجربه دنیا رو به افغانستان انتقال بدن، مردم هم از این تجربه استفاده بکنه و این به اصطلاح یک نبرد برای بقا باید تصور بکنیم و تمام توان خود به کار بگیریم. از هر قطره آبی که وجود داره استفاده درست باید بکنیم. دکتر صدیق قبلا در مورد شیرین سازی آب و شور فقط من یک جمله عرض میکنم که در قالوی از اینکه به اصطلاح یعنی آب و شور به انرژی نیاز داره، نمکی که در روند شیرین سازی آب و شور دریا به جان میمانه یک مصیبت است، یک آفت است که به جان به اصطلاح طبیعت باقی میمانه. از به عنوان مثال یک حوض آب و شور وقتی که ما شیرین میکنیم، یک تپه نمک از او به جان میمانه. این نمک اگر دوباره وارد دریا بکنی، تناسب آب دریا به هم میخوره، تمام محیط زیست به اصطلاح دریایی رو نابود میکنه. اگر این رو در طبیعت رها بکنی، شما یک گلاس نمک در پای به اصطلاح یک درخت تناور بریزین، ببینین که سرنوشت از اون درخت چی میشه. پوشش گیاهی از بین میره، جنگل از بین میره، محیط زیست آلوده میشه. بنابراین در دنیای امروز بعد از 60 سال تجربه شیرین سازی آب شور، همه به این نتیجه رسیدیم که هر قدر آب شیرین باید استفاده درست شوه و شیرین سازی آب شور که برای ما میسر هم نیست، حتی بر کشورهای توسعه یافته میگن آخرین گزینه باید باشه.
استاد فهیم، این نمک هم خب بیاب ساختین سیب. خب برحال انجینیر سیب صادقی، شما سوال مرا دارین، از شما بشنیم. بفرماین استاد صادقی.
بله، طوری که استاد محترم فرمودن، این موضوع نشست زمین در اکثر ممالکی که طبقات آبهای زیرزمینی از طبقات آهک ها یا نمک ها برش میگه که قابل حل در آب هستن، اونجا اکثرا ایجاد میشه. خوشبختانه در افغانستان تو نه تاریخچه داریم به این بخش که ما جای زمین ششته باشه. به این اساس علت چی است که اکثرا افغانستان آب که استفاده میکنه 70% آبهایی که در سطح هم میبرایه بعد اون آبهای زیرزمینی است، چون ما کاریز داریم و چشمه ها داریم. اکثر منابعی که دریاهای ما تغذیه میشه، دریاهای کوچک ما، از کاریزها و از چشمه ها هستند که اینا وقتی که سطح آبهای زیرزمینی در مو سطح بلند میره، با اینا سرم میکنن به روی سطح زمین. دیگه خدا مهربان است، شما نترسیم، انشاءالله این رقم یک موضوع در افغانستان یعنی فیصدی امکانش کم است. دوم بخش ای است که ما آبهای را که از سطح زمین است به شکل باران است، اگر این ما استفاده میکنیم، باید هر فعالیت واتر منیجمنت یا مدیریت ما ابجکتیولی یا به یک هدف باشه. در افغانستان بدبختانه اکثر پروژه های کلان ما است که در طول های سال های متمادی اخیر ما بندهای کلان ایجاد کردیم به هدف از این که ما زمین های زراعتی، مثال که من سلما را میگم، اگر چی در سالما یک چیز کمک در بخش تنظیم آبهای در مسیر کدام دریایی که موجود است ایجاد کرده، ولی هدف اصلی از این بوده که ما زمین های زراعتی جدید ایجاد کنیم که تا بال هم ایجاد نشد. و همونطور دریایی که ما در غرب افغانستان روی از اینا احداث بعضی پروژه ها را کردیم، دشمنی همسایه ها را ما گرفتیم، در ضمن به مو هدفی که ما او را ساخته بودیم ما تا بال به او نرسیدیم. از بختانه دیگر موضوع جمع‌آوری آبهای باران به دو هدف صورت می‌گیرد. یکی است که ما از خطر سیلاب‌ها در مناطق شهری مثلا کابل که ما اکثر شاهد وقت که بارندگی ها میشه باعث ایجاد سیلاب‌ها در روی سرک‌ها و مشکلات اجتماعی میشه، راه حلی که در یه آخر به سطح جهان مطرح است به نام Nature Based Solutions میگه، اینا روی کارهای را ایجاد کردن که آب در داخل خانه ها ما اونا را ذخیره کنیم، چی به شکل بندها خود گفته نمیتونیم، یک حفره هایی که سبز هم باشن، چون مثلا پارک ها داخل پارک ها آب ها را جمع میکنن پیش از اینکه با سیستم انتقال آب وصل شود، یا از خانه ها آب ها از بندها جمع میشه در خود مسحن خانه ها، ذخیره های ایجاد کرده که آب ها را به آبیاری و موسبسکاری یا گلکاری خانه هایی که دامن اونا استفاده میکنن. دیگر در بخش آبریزه ها یا اونمو دامنه های کوه که دکتر صاحب گفتن، اونجا مهمیه هدفشی است که ما بتانیم چطور امو قشر سبز زمین را ما احیا بسازیم و به شکل جنگلات ما را پس دوباره احیا کنیم، و در زمان موضوع اونجا مهم ای است که چطور ما بتانیم منابع زیرزمینی را دوباره ما ریچارج بسازیم. مشکل به این بخشی است که ما قبل از اینکه با این اقدام کنیم قشر جیولوژیکی زمین باید اونجا مطالعه شود. اون خطر که قبلا استاد اشاره کردن، چون اینطور نشود که ما در اصلاحات باشد که او از طریق امو آهک ها و یا دیگه عناصر کیمیایی ای آب عبور کنه که باعث از این شود که بجای از اینکه ما آبهای زیرزمینی را تغذیه بسازیم به شکل بهتر اونا را مالیده بسازیم. دیگه این مهم است که قبل از یک کاری که ما میکنیم امو عواقب و تمام امکاناتی که ما داریم او را با استفاده کنیم که شکل جیولوژیکی زمین را ببینیم، و هر کار در بخش آب اگر ما کنیم او را به شکل ابجکتیو باشه که ما از یک استفاده مثبت از او صورت بگیره، نه ای که ما ایجاد مشکل کنیم. اکثرا اگر ما در افغانستان در کابل حتی شهرها ببینیم اگر این آبها را ما در روی کوچه ها که است یا فرزن از اویلی ها که میبره، چون در افغانستان ما سیستم یگانه آب بدرفت نداریم، چون وقتی که باران میشه با آب بدرفت آبی که موجود است امرو از اونها یک جای میشه باعث مشکلات صحی میشه، و اگر این آب ما راجع کنیم با آبهای زیرزمینی باعث یک مشکل میشه و که آبهای زیرزمینی را باز دوباره ما نمیتونیم تصفیه بسازیم.
بله تشکر بسیار، یک وقت کم مال ماند. خب دکتر صاحب سدید، قسمی که میبینین مشکل او یا آب بسیار زیاد بزرگ هستی و پلانهای کوتاه مدت و متوسط مدت و طویل مدت به خلم ضرورت داره، از او خاطر به یک پالیسی ملی ضرورت داره، به خلم دشمن مشترک کل مردم افغانستان و منطقه و جهان هم هست، مخصوصا به افغانستان در آینده این موضوع یعنی یک مسائل حیاتی داره، برای اینکه در زراعت ما شما گفتین که اتکا داریم، از او خاطر آب زراعتی هم بکار است. نقشه را چی است؟ چی پیشنهاد میکنین که سر از این موضوع کلگی از دولت گرفته تا پایین رتبه ترین فرد افغانستان به مسئله او توجه بکنه، برای اینکه مشکل به کلگی است؟ اگر یک جنبندی هم کنین برنامه را خوش میشیم که باز دیگه وقت نمیمونه، خداحافظی میکنیم. آقای سدید
کوسکان نظر تب اگر کل از این موضوع را جنبندی کنیم، به نظر ما نیاز است که در افغانستان ماستر پلان آب جور شود. این ماستر پلان البته به صورت بسیار خلاصه یک چیز سالهای قبل جور شده بود، اما او را اگر شما بخوانین بسیار زیاد به صورت موقتی یک چیز جور کرده بودن، اما بسیار گسترده و جامع نبود. بنان نیاز است که اول ماستر پلان مدیریت آب در افغانستان جور شود و در او تمام نیازها که افغانستان در حال حاضر چه مقدار آب نوشیدنی نیاز داره، چقدر آب بر زراعت نیاز داره و این را در 50-100 سال آینده تحلیل کنه به اساس تغییرات اقلیم، که در آینده تغییرات اقلیم چه مقدار آب ما را کم میکنه و نیاز ما در 100 سال آینده چه مقدار تغییر میکنه، واضح است که زیاد میشه به اساس افزایش نفوذ. تمام از این تخمینا را دیده به اساس از این نیازهای حتی گفتم که آل 50 سال تا 100 سال آینده را باید سنجش کنه و به اساس از او امروز باید پلان مدیریت آب افغانستان تنظیم کنه. و مدیریت آب افغانستان همیشه باید وابسته به موضوع زراعت باشه، چون همونطور که شما یادآوری کردین، دوستان یادآوری کردن، زراعت در حقیقت ستون فقرات اقتصاد افغانستان است. البته در آینده موضوع معدن شاید پیشی بگیره از موضوع زراعت و شاید هم برابر زراعت شود، اما در مجموع چون بیشتر مردم ما به زراعت اشتغال دارن، بنان نیاز است که پالیسی مدیریت آب یا ماستر پلان مدیریت آب موضوع زراعت یک موضوع بسیار مهم باشه. البته مقدار آبی که به خاطر پروسس موضوعات معدن است، او هم یک چیز است که باید حتما مورد بحث باشه، چون اگه شما معدن مثل عینک ببینین، به خاطر تولید مس شما با آب نیاز دارین و دیگه منرال ها و عناصر که در افغانستان است و اونا ارزش و در حقیقت اقتصاد کشور ما را داینده خواهد ساخت، اونا هم با آب نیاز داره. بنان اونا هم نیاز است که در این چنین ماستر پلان باید گنجانیده شود و یک راه برد در حقیقت بر مردم ما و بر دولت های افغانستان داینده بته که در کدام مسیر قدم بگذارن. و نیاز نیست که با وضوع ماستر پلان همیشه تغییر بتیم، مثل که در افغانستان همیشه میشه، باید به مو اساس یک اساس تعیین شود، از متخصصین استفاده شود، چی در داخل کشور چی در خارج کشور، که این پلان جور کنه و به اساس این پلان باید کشور قدم برداره و با پیش بره.
بله بسیار جد تشکر، خدا کنه به گوش مسئولین امورم برسه این موضوع. غیر پاجاگردیشی میکنه، ماستر پلان غیر تغییر میکنه، در افغانستان هیچ پلان به سر نمیرسه. به هر حال بسیار جد تشکر استاد نجیب آقا فهین، متخصص حقوق آب و محیط زیست، دکتر نجیب الله اسدی پژوهشگر مدیریت آب، آقای وحیدالله صادقی انجینیر آب و مدیریت آن. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در برنامه. ما مزدورتان رخصت، فردا در برنامه زیر آسمان کبود موضوع اول می روز کارگران، یعنی روز بین‌المللی کارگران و مشکلات کارگران افغانستان میخواییم روش صحبت بکنیم. ما مزدورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
Oh, تو خاک دیار ریخ خدا شکر.